بسم الله الرحمن الرحيم.
حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون، ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران ارجمند و خودم را به پارسایی و تقوا بندگی خداوند، احتراز از گناه و فرمانبرداری از دستورات الهی و تهذیب و تکمیل و اصلاح نفس سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به مقربان درگاهت و به اولیای بزرگت قسم می دهیم همه ما را از بندگان پاک و مقرب خودت و خالص از گناه و شرک و ریا و رذایل نفسانی قرار بده. هفته قبل عرائضی را در باب شخصیت ششمین اختر تابناک امامت و ولایت و پیشوای شیعیان عالم حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه عرائضی را مطرح کردیم و به دلیل اینکه مطالبی باقی موند که در اون خطبه مطرح نشد، خطبه اول امروز هم در همین زمینه مطالبی را مطرح خواهم کرد، پیرامون شخصیت بنیانگذار مذهب و فقه جعفری و ششمین امام شیعیان حضرت امام جعفر صادق سلام الله علیه. در اخلاق و ویژگی‌های شخصیت اون حضرت در اون خطبه به عبادت حضرت و راز و نیاز و مناجات و بندگی اون حضرت نسبت به مقام کبریایی خداوند مطالبی مطرح شد و گوشه هایی از اسرار عبودیت امام صادق در برابر خداوند در خطبه سابق مطرح شد. در جهات مختلف حضرت ویژگی هایی دارند که در باب علم حضرت هم گاهی در همین خطبه سالهای قبل و به مناسبت های دیگر مطالبی مطرح شد. اونچه که در این چند لحظه و خطبه اول خدمت شما عاشقان ولایت و امامت و شیفتگان اون امام بزرگوار مطرح خواهم کرد، در باب مواضع فکری و فرهنگی اون حضرت در عصر خودشون هست. از نظر اجتماعی و تحولات بسیار مهمی که در زمان امام صادق به وقوع پیوست گاهی مطالبی عرض کردیم و از عمده ترین خصوصیات عصر امام صادق و امامت امام صادق، چون حضرت امام صادق دوره امامتشون یه دوره ممتد حدود قریب 30 سال بود، یه دوره امامت خیلی طولانی و مفصلی را امام صادق داشت. شرایط اجتماعی و سیاسی و فرهنگی خاصی هم در زمان امام صادق بود که مواضع اون حضرت در اون شرایط خیلی برای ما و برای شیعیان در طول تاریخ خیلی جای درس گرفتنه. به گوشه هایش گاهی اشاره کردیم و امروز هم باز به قسمت های دیگرش میخوام اشاره بکنم. صلواتی خط کنید. یک جهت مهم در دوره امامت امام صادق، تحول خلافت از بنی امیه و بنی مروان به بنی عباس بود. همانطور که میدونید اصولا بعد از قضیه عاشورا دیگه بنی امیه درگیر خیلی از مخالفت ها شدند. دنبال حادثه عاشورا و واقعه جانگداز و جانسوز کربلای حسین و عاشورای حسینی، حرکت های بسیار متعدد و گوناگون از مسلمان ها به وقوع پیوست در برابر خاندان بنی امیه. حرکت های خیلی مفصل و طولانی از مختار بگیرید و بعد بیایید علویون و نهضت های علوی در طول دوره حکومت همون باقی مانده یزید و بعد هم بنی امیه و بعد هم که منتقل به بنی مروان شد، همینجور حرکت های زیادی به دفاع از ابا عبدالله الحسین و به در مقابله با این خلفای جور واقع شد و معلومم بود که دیگه این خاندان نمیتونن تداوم پیدا بکنن. در امام باقر هم عمده دوره امامتشون در زمان خلفای بنی مروانه و ادامه حکومت بنی امیه است. امام صادق هم ابتدای امامتشون تا چند سال ادامه همون حکومت خلفای بنی مروان و ادامه حکومت بنی امیه بود و این دوره 20 و چند ساله ممتد امامت امام صادق، بخش زیادی از اون و عمده از اون، بیش از نصف از دوره امامت امام صادق در دوره همون خلفا هست. از اواخر در سالهای 130 به بعد تا 134 و 5، 130 تا 134 و 5 قمری، سالهای بسیار پر التهاب در دنیای اسلام. حرکت‌های مقابل بنی امیه و بنی مروان قوی شده و چیز جدیدی هم که پیدا شد این بود که بنی عباس اومدن وارد کار شدن که علوی هاشمی هم بودند و از خاندان پیغمبر بودند. اینها چون می‌دونستن اهل بیت در دل مردم نفوذ دارن، اینا به عنوان شعار دفاع از اهل بیت و رضایت اهل بیت وارد جریان شدند. حرکت هایی هم ابو مسلم خراسانی در خراسان ایران انجام داد و حسب این که اصولا در ایران اهل بیت جایگاه و پایگاه خوبی داشتند. از نقاط دیگر هم حرکت هایی شروع شد در خود کوفه و مدینه و شهرهای خود حجاز هم حرکت هایی ایجاد شد و یک حرکت های متعددی دست به دست هم داد. بنی عباس هم وارد معرکه شدن، صفاح و منصور که اینا بنیانگذاران حکومت بنی عباس بودند و از این تحولات استفاده کردن. حدود بین 130 تا 134 و 5 قمری است که دیگه آرام آرام خلافت بنی امیه و بنی مروان تمام میشه و صفاح به عنوان اولین خلیفه بنی عباس روی کار میاد. این تحولات همش زمان امامت امام صادقه. تا ایشون تا سنه 148 به شهادت رسیدن، یعنی حدود بیش از نیمی از دوره امامتشون در زمان خلفای بنی مروان هست و سختی ها و مرارت هایی که اون حضرت کشید. خود ایشون امام باقر یکی دو بار احضار شدن به شام توسط هشام و توهین شدن، مورد استهزاء قرار گرفتن و در سالهای 130 به بعد خلافت عوض شد و ابتدا هم یک پیشنهادهایی هم به خود امام صادق می شد که شما بیایید زمامداری رو بپذیرید. امام صادق با اون توضیحی که بعد خواهم داد می دانستن که اینا همه راه بیراهه ایست که در دنیای اسلام پیدا شده، یعنی متاسفانه اونجور که باید امامت و ولایت مردم راه را در اون مسیر پیدا بکنن پیدا نکردن و یک بلبشوی عجیبی در زمان امام صادقه، مخصوصا در اون سالهای انتقال بنی امیه و بنی مروان و سالهای بعد هم از اون سالها تا پایان عمر امام صادق، از سخت‌ترین و مبهمترین مقطع‌های تاریخی برای مسلمان هاست. شما لیه کمی من اینو تصویر میکنم که ببینید که چقدر مشکل بوده که کسی راه حق را پیدا بکنه تو آشوب و اختلاف و نزاهای سیاسی، اجتماعی، فکری و گرایش‌های گوناگونی که پدید آمده بود. یا اوضاعی بود که اگر آدم تاریخ رو بخونه واقعا میبینه که چقدر مشکل بوده که یک کسی تو این معرکه سخت تضارب افکار و اختلافها و نزاها حق رو پیدا بکنه. خیلی مشکل بوده و از جناهای مختلف و فکرهای مختلف ریخته بودن تو عالم اسلام و شعبه شعبه شده بود افکار مسلمان ها و خیلی مشکل بود که حق درست تشخیص داده بشه. و به همین دلیل تشتت افکار و آرا بود که امام باقر و امام صادق، مخصوصا امام صادق، یعنی نقطه مهمی بود، چون امام باقر سلام الله علیه عمده عمر شریفشون ولو در زمان قیام های علوی ها و آشوب های سیاسی و اجتماعی زیاد بود، ولی اون نقطه 3-4 ساله‌ای که به اوج رسیده بود درگیری این قیام ها با خلفای بنی مروان، این مقطع بعد از شهادت امام باقره و اواسط و روبه آخر از دوره امامت امام صادقه، یعنی از سنه 130 به بعد، یعنی وقتی است که دیگه یا آخرین خلفای بنی مروان از پا در میان، دستگاه خلافت اونها در هم پاشیده میشه و کوبیده میشه و عده زیادی هم اصلا نام و نشان اهل بیت دارن و شاید هم خیلی انتظار داشتن که خب حالا امام صادق میاد تو میدون و زمامداری رو به دست میگیره. اما قضیه به این سادگی نبود. نامه‌ای هم نوشتن در امام صادق که نامه که اومد امام اون نامه رو سوزند. پیشنهاد کرده بودن که ما زمام حکومت رو به دست شما میدیم. امام به اون پیک منتظر بود که جواب اون نامه رو بگیره. امام به خادمشون گفتن این چراغ را بیار جلو، چراغ را آورد جلو. این نامه‌ای که برای امام فرستاده بودن، پیشنهاد کرده بودن که ما لشکر و اینا را در اختیار شما میذاریم، دیگه بنی مروان و اینها تمام شدن، امام این نامه را سوزند، گفت جواب شما اینه. اینا خیلی مسائل مهمیه که چی بود که ائمه ما دنبال حاکمیت اسلام بودن، دنبال اجرای احکام و تعالیم اسلام در جامعه بودند. قضیه چی بود که امام صادق براش نامه نوشتن، نامه رو سوزند، جواب هم نداد که نه ما قبول نمیکنیم. یه چیزهایی بود، حقایقی در جامعه بود که امام میدید که وقت اون مسئله نیست. نامه براشون نوشتن، گاهی پیشنهاد میدادن و حضرت اصولا این که زمام جامعه و حکومت رو به دست بگیره نفی میکردن. این یه سری داره و اون سرش هم برای ما و شما هم درس بزرگیه. من خواهشم اینه که برادران و خواهران رو این قسمت‌های تاریخی اهل بیت خیلی دقت بکنن، خیلی جا اسرار درش هست، خیلی نکات عبرت آموز درشه. چیه قضیه خاندانی که وصایت و رهبری و زمامداری و امامت و هدایت جامعه حق مسلم اونهاست؟ با نسل رسول الله اینها باید زمامدار جامعه و حکام بر جامعه باشن. الان با تحولات گذشته که همه میدونیم به کار به جایی رسیده که به ظاهر پیشنهادم داده میشه، خودشون میگن نه. یعنی چه؟ یعنی این که معاذ الله مثلا امام صادق فرق داره فکر سیاسی او و این که اسلام دین حکومت و اداره جامعه است با فکر جد بزرگوارشون رسول مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله. یا با افکار حکومت اسلامی از امیرالمؤمنین امام حسین سلام الله علیه، نه فرقی نداره. پس چی شده که به ظاهر پیشنهاد هم داده میشه حضرت نفی میکنه؟ اینجا یه اسراری در کاره. این یک سوال بزرگه برای یک شیعه که این خاندانی که زمامداران به حق جامعه هستند و حاکمیت و اداره جامعه باید به کف با کفایت اونها باشه، امروز اینجور طرد میکنن و به کارهای دیگری میپردازن. بله، اینجا این سوال سوال مهمیه. جوابش هم حالا جهات مختلف داره که یه مقداری میخوام در این خطبه من رو همین زمینه عرض بکنم مطالبی رو. خب امام صادق در این مقطع حساس انتقال حکومت از بنی امیه و بنی مروان قرار داشتند و گاهی هم به ظاهر اقبالی که به ائمه میشد و احترامی که برای اونها در جامعه قائل بودند و اینکه گاهی از خود بنی عباس هم این پیشنهاد میشد، در این مقطع قرار گرفته بود. منتهی مقطع مقطعی است که یه مشخصاتی داره که با یک درایت سیاسی، با یک فکر عمیقی امام صادق به اون کار نپرداختن. و از عمده ترین مطالبی که در ذهن مبارک امام صادق قطعا بوده است، اون تشتت آرا و اختلافات و نزاهای بی پایان فکری، اعتقادی و کلامی در جامعه اسلامی بود. یعنی جامعه‌ای که زمام او به دست امام حسین و امام سجاد سپرده نشد، هدایت افکار و اندیشه جامعه در یک مسیر صحیح قرار نگرفت، دنیای اسلامی که حاکمیتش دست هشام ها بود، یزید ها بود، معاویه ها بود و مردم اون مسیر صحیح رو نتونستن پیدا بکنن، یه وضعی داشت که امام صادق مطلقاً شرایط رو برای اینکه یه حکومت اسلامی ایجاد بشه مطلقاً شرایط رو مهیا نمیدید. حالا در زمان امام صادق و که بیشترم امام صادق به کارهای فکری و فرهنگی و کلامی و فقهی پرداختن و آماده کردن اصحاب برای اجرای حق پرداختن، در اون زمان هر جای دنیای اسلام که نگاه بکنیم اینه که افکار متشتت و پراکنده و دلهای خالی از ایمان و اعتقاد به اون حق و مسیر درست. شما احتجاج‌های امام صادق را سلام الله علیه که ببینید و تو تاریخ امام صادق هم دقت بکنید، می‌بینید که امام صادق در اون عصر سخت و دشوار و پر اختلاف و پر نزاع جامعه در چند جبهه فرهنگی کار میکرده. اینا نشون میده که اون شرایط نبود برای اینکه امام پاسخ بده به اون زمامداری و امامت جامعه. حالا من به چند جریان فکری در زمان امام صادق اشاره میکنم. ببینید، امام صادق به عنوان وصی به حق رسول خدا و تنها کسی که همه به مراتب علم و قدس و کمالات اخلاقی روحی او اعتقاد دارند، که در جای این هیچ در این جهت تردید نیست. هم در همین خطبه ها من از مالک ابن انس رئیس یکی از مذاهب مالکی، از ابو حنیفه رئیس و امام مذهب حنفی و از بسیاری از چهره های بزرگ اسلامی و حتی غیر مسلمان در اون عصر و عصرهای بعدی اونقدر درباره امام صادق چیزی گفتن که در این جای هیچ تردیدی باقی نمونه که همه عالی ترین مقام علمی را در زمان خودشون برای امام صادق قائل بودن، هم امام باقر هم امام صادق. جاهز که یک عالم سنی هست و اعتقادی هم به امامت نداره، طرفدار عثمان هم هست، در رسائل خودش تعبیراتی درباره امام صادق داره که آدم اصلا شگفت زده میشه که چی داره میگه. تعبیر جاهز درباره علم امام صادق، پیشوای بزرگ ما شیعیان، اینه، میگه که علم صادق، علم جعفر ابن محمد، علم ایشان عالم را پر کرده است، عالم و جهان پر است از علم امام صادق. این درباره کسی دیگه اینجور تعبیری نیست. و مالک ابن انس، عرض کنم که حسن بصری، ابو حنیفه، چرایی که بالاخره اهل تسنن هم خیلی روشون حساب میکنن، یکی یکی اگر حساب کنار هم بذارید نونید که چه تعریف ها کردن. امام صادق در زمان خودش اینجور از نظر علمی مورد قبول بود، اما در این حال اون زمینه لازم برای اینکه حق را از این مجرا بگیرن نبود و متاسفانه در خود خاندان بنی هاشم هم این مسائل پیدا شده بود. یعنی خاندان بنی هاشم، بنی عباس که از نواده های عباس عموی پیامبر بودند و جدشون عبدالله عباس از افراد بسیار خوب بود، این نواده ها افتادن توی خط انحرافی و برخلاف جدشون عبدالله ابن عباس که مرید پروپا قرص نسبت به امیرالمؤمنین بود، اینا همه از خاندان ائمه فاصله گرفتن و زاویهشون هم اضافه شد که میبینید چند صد سال یه حکومتی برپا کردن، هر روز که میگذشت از خط امامت و ولایت زاویهشون فاصله بیشتری میگره. این یک جریان بزرگ بنی عباس بود از داخل بنی هاشم. ابتدا هم در بنابر بنی مروان که اینا ایستادگی کردند و بنی امیه، به اسم اهل بیت اومدن، ولی یواش یواش که اومدن تو کار دیدن که ریاست مزه داره و حق را نتونستن زیر بارش برن و از امام باقر و امام صادق و اینا فاصله گرفتن و چندین امام بزرگ به دست این خاندان به شهادت رسید و علویون زیادی به دست اینها به شهادت رسیدن. اینا مسائل عجیبیه. تو تاریخ گاهی اینجور گفته میشه که ما فکر میکردیم که امام بنی امیه و بنی مروان بعد با ائمه و اهل بیت رفتار کردن، گفتند خب حالا عوض شد، یه نسیم آزادی وزید و بناست این خاندان تجلیل و تکریم بشن. اون مورخ میگه که قضایا به هم ریخت، عوض شد، برخلاف انتظار دیدیم که بنی عباسی که اینها از خود بنی هاشم بودن، اینها جوری رفتار کردن گاهی بدتر از بنی امیه و بنی مروان. چندین امام را یکی پس از دیگری به شهادت رسوندن و همین دودمان منحوس بود که اونچنان عرصه را بر مسیر امامت و ولایت اهل بیت تنگ گرفت که داستان خط امامت و ولایت خاندان پیامبر به غیبت و غیبت امام زمان کشیده شد. این یک مسئله بود. این را با عمق بصیرتشون امام صادق می فهمیدن. این یک جهت فکری بود که اینها رفتن توی خلافت و امام صادق این رو پیشبینی میکرد، گاهی هم صریح این رو میفرمود. این یک جهت. جهت دوم، علویونی بودن از نواده های امام حسن و حتی امام حسین که افراد خوبی هم بودن، غالبا افراد خوبی بودن و قیام های متعددی کردن. بعضی از این قیام ها به حق بوده و مورد تأیید ائمه بوده، بعضش هم اینجور که ظواهر نشون میده اونطور مورد تأیید نبوده. اینم یه جهت دیگه بود که در امام صادق این رو پیشبینی میکرد و از قبل از امام صادق هم این جریان وجود داشت و روشن بود. این دو تا جریان فکری. سومین فکری و اجتماعی، سومین جریانی که در اون زمان روش پیدا کرده بود و گسترش پیدا میکرد، جریان تصوف بود. یه عده‌ای به اسم صوفی و بریده از خط امامت اهل بیت و تعالیم نورانی اسلام که در اون هم عرفان است، هم معنویت، هم زهد، هم تقواست، به دور از اون عرفان حقیقی اسلام افتادن در یک خطوط غلط تصوف که تا حدودی هم گاهی از غیر دنیای اسلام متأثر بودن و سفیان ثوری و نمیدونم افرادی که گاهی هم به ائمه ما اعتراض میکردن، یعنی به خاندانی که منبع عرفان حق و محبت وحی الهی بودن و هرچه عرفان و معنویت در عالم باشه در اون خاندانه، اینا مقابل اینا صف کشیدن. یه جریان فکری صوفیگری، یعنی پرداختن به یک زهدهای غلط و دور شدن از کار و تلاش و زندگی صحیح اجتماعی. این که کار نمی کنیم خدا یه چیزی می رسونه. جامعه را از کار و تلاش و فعالیت بازداشتن و به اصطلاح عرفان منفی و غلط. اسلام دین اون عرفانی است که مظهر او خود رسول الله و امام امیرالمؤمنین و امام باقر بودند، یعنی کسانی که در اوج ارتباط با خدا و تعلق به عالم غیب و محو در جمال خدا، در این حال تکالیف اجتماعی داشتند، زندگی سالم عادی و طبیعی اجتماعی داشتند، روابط اجتماعی داشتند، ترغیب می‌کردند جامعه را به کار، تلاش، فعالیت برای زندگی و اداره جامعه. اینا یک خط فکری غلط صوفیگری و عرفان منفی و بریده از سیاست و تکالیف اجتماعی. این هم جهتی بود که از سالهای قبل از امام صادق شروع شده بود و بعد هم در زمان ایشون اوج داشت، شدت و حدت داشت و بخشی از مواضع امام صادق به بنی عباس برمیگرده، بخشی از مواضعشون به بعضی از قیامها برمیگرده که گاهی تأیید کردن، گاهی سکوت کردن، گاهی نفی کردن. بعضیش هم برمیگرده به جریان غلط زهد منفی و صوفیگری و عرفانی که جدای از تکالیف اجتماعی و سیاسیه، یعنی کسانی که جامعه رو میخواستن به یک فکر غلط تصوف به دور از اون معیارها و ارزشهایی که اسلام بنیان اون رو گذاشته بود، جامعه رو به طرف روحانیت خدا و انجام تکلیف الهی انجام دادن. غیر از این چهار جریان فکری که در جامعه بود، جریان غلات بود که من فرصت ندارم با دی وقتی مستقل رو اون صحبت بکنیم، یه عده ای از داخل شیعه پیدا شدن که غالی شدن، افراطی شدن، معتقد به الوهیت و خدایی ائمه شدن. افرادی مثل مغیره بن سعید، ابوالخطاب، آدم هایی که بعضیشون سوابق خوب هم داشتن ولی آرام آرام افتادن تو فکرهای غلط و به حدی رسوندن که گفتن این امام ائمه خدا هستن معاذ الله. اینا هم یه عده‌ای بودن، کم هم نبودن، حالا دیگه الحمدلله به اون شکل اینا نیستن، هنوز هم بعضی هستن، ولی اون وقت یه جریان خیلی حادی بود، جریان غلات، غالی ها، کسانی که غلو میکردن درباره ائمه، نسبت خدایی و ربوبیت را به ائمه میدادن، مثل ابوالخطاب یکی از اصحاب بود ولی بعد به این فکر غلط افتاد، مغیرة بن سعید همینجور. این هم یه جریان خطرناک افراطی شرکامیزی بود که ائمه در مقابلش موضع داشتن و عده‌ای هم در جامعه دنبال خودشون کشیده بودن. امام صادق بارها فرمود لعن الله المغیره، خدا مغیره که فکر الوهیت ائمه را چی کرد، خدا لعنتش بکنه. به شیعه ابلاغ میکرد، به مردم ابلاغ میکرد، تبری میجست از آدمهایی که افکار غلط، خرافی، بی استدلال در مورد ائمه داشتن، تا از فکر شیعه درست حراست بشه. و از ناحیه غلات خیلی اهل بیت ضربه خوردن، یعنی خیلی ها اصلا نیومدن دنبال اهل بیت برای اینکه گفتن ما این غالی ها رو میبینیم، این آدم های افراطی رو میبینیم، اصلا پرت شدن به خاطر اینجا. گاهی افرادی که دور یک آدم بزرگی هستن ممکنه که به خاطر افراط و تفریطشون و اشتباهشون دیگران را هم منحرف بکنن، و غلات از اینا بودن. حالا جریانیه، اگر فرصت بود خیلی حرف در باره غلات هست. کار به اونجایی رسید که امام کتمن نامه مینوشت، وصیت میکرد، حرف میزد که آقا من بریء هستم از ابوالخطاب، از مغیره بن سعید، اینایی که ما را به حد خدایی رسوندن اینها از ما نیستن، شما از اونها جدا بکنید خطتون را. اینم یه جریان خطرناکی بود که اون وقت بود. و چندین جریان فکری دیگری که دیگه حالا فرصت نیست من عرض بکنم. حالا ببینید، اون سوال این بود که امام صادق در برابر پیشنهاد حکومت دست رد زد. چرا؟ یکی این که پیشنهاد دهنده ها آدم های منافق بی خبر از خدا بودند و ظاهرکار بودند و راست نمی گفتند، که گذشت زمانم نشون داد که صفاق و منصور دوانقی اینا چه حتاک ها و جنایتکارانی بودند که ابتدا لباس میش را خود پوشانده بودند. این را امام صادق می دونست، گاهی به علوی ها می گفت، اونا نمی فهمیدن، به اطرافی ها. یک جهت بود. جهت دیگه این بود که اونقدر در اثر دوری جامعه از اون خط ناب رسالت و زلال وحی، اونقدر افکار غلط پیدا شده بود که دیگه جای حکومت درست نبود. جامعه اگر در فکر و اندیشش خراب بشه، فاسد بشه، تفرقه ها پیدا بشه، افکار غلط پیدا بشه، انحراف ها در او پدید بیاد، اونجا دیگه حکومت چه فایده داره؟ حکومت اسلام جامعه پاک و صاحب عقیده درست میخواد. امام صادق این جهت دوم بود، و جهات دیگه ای که حالا به بعضش اینجا اشاره شد. ولذا امام صادق به اصلاح افکار نه فقط برای زمان خودشون، بلکه برای طول تاریخ خط صحیح و فکر صحیح رو مطرح کردن. اصرار داشتن بر حفظ جوانهای شیعه. در یک حدیث فرمودن احذروا علی شبابکم الغلات لا یفسدوهم فانهم شر خلق الله. شیعه ها، جوانانتون را از فکرهای غلط و انحرافی حفظ بکنید. اینو امام صادق فرمود، از افکار غلات، مرجعه، فکرهای غلط و انحرافی حفظ بکنید. قبل از اینکه اونها بیان اونها را خراب بکنن، شما فکر صحیح رو به اونها بیاموزید. این کار فکری امام صادق بود. و باز هم جریانات دیگر و مطالب دیگری که اگر انشاءالله فرصتهای دیگری پدید آمد در محضر شما مطرح خواهم کرد. امیدواریم که خداوند به انوار پاک اهل بیت و به قداست و برکت وجود امام صادق به همه ما توفیق معرفت و اطاعت خالصانه را از این خاندان عنایت بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. ان شانعك هو الابتر. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من امرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی، احتراز از گناه و معصیت خداوند و انجام وظایف و دستورات الهی و ذکر و یاد خداوند در همه احوال سفارش و دعوت می کنم. خدایا به همه ما توفیق بندگی خودت و اطاعت خودت را عنایت بفرما. مناسبت هایی وجود داره و بعضی از نکات که به صورت فشرده در چند محور عرض می کنم. روز 21 اسفند سال روز شهادت عالم بزرگوار مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی است و امسال 21 اسفند 100مین سالی است که این سید بزرگوار و عالم مجاهد به شهادت رسید. در 21 اسفند 1275 شمسی مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی به شهادت رسید. در زندگی این شخصیت مطالب زیادی وجود داره که به چند نکته کوتاه برای آگاهی شما و مخصوصا جوانان عزیز اشاره میکنم. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی یک روحانی و عالمی است که از ایران برخاست و در حوزه نجف در زمان شیخ انصاری تحصیل کرد و دارای ملکه اجتهاد و مراتب بالای علمی شد. مرحوم سید جمال در زمان خودش یک نابغه بزرگ بود که در فرصت کوتاه و به مدت چند سال و سالهای بسیار اندک در مدارج علمی و فقهی و علوم دینی به قله‌ای رسید که در حد اجتهاد بود با اینکه سالهای کمی را تحصیل کرد. مرحوم سید جمال نابغه‌ای بود که همین چند سالی بیشتر تحصیلات خودش را ادامه نداده بود که در حد اجتهاد بود و علاوه بر پیشرفت خارق العاده و فوق العاده در علوم اسلامی و معارف دینی به چند زبان دنیا آشنا شده بود و تو اون عصر با سیاست مستکبران و قدرت‌های مخالف اسلام به سرعت آشنا شد و در گوشه نجف و در گوشه حجره در حالی که شاید خیلی از افرادی که در حوزه ها بودن اینجور فکر عمیق سیاسی و اجتماعی نداشتن، مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی به سرعت از نظر علمی و مدارج علمی بالا آمد و در کنار اون به زبانهای زنده دنیا، به سیاستهای بین المللی و با افکار و اندیشه های جدیدی که در دنیا مطرح شد آشنا شد و در همون سنین جوانی بود که به صورت یه شخصیت بارز و برجسته و مورد اعتنای علما و مراجع بزرگ در آمد و فکر عمیق او و جوشش فوق العاده درونی او برای نجات مسلمان ها چیز عجیبی بود که در تاریخ ثبت شده. و امروز باید این رو عرض کنم که اون مورخین و تحلیلگران تاریخ معاصر ما در طول این یک سال 100 سال گذشته میگن که معمولا انقلاب‌های بزرگ در مصر، در ایران، در عراق، حتی در خیلی از کشورهای دیگه یکی از رگه‌های اصلیش برمیگرده به فکر و اندیشه مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی. این عالم عمیق، بصیر، بینا، شجاع، آگاه، پرتلاش که در همون سنین جوانی وارد مبارزه با قدرت‌های بزرگ شد به در اکثر انقلاب‌ها نقش داشت. نهضت تنباکو که برای اولین بار به صورت متمرکز و قوی مرجعیت شیعه و روحانیت اسلام در برابر قدرت استکباری انگلیس مقاومت کرد و اونها را به شکست کشوند و دستگاه پادشاهی قاجار را تسلیم خودش کرد، یه بخش زیادی از مشورت‌های سید جمال الدین اسدآبادی است و افکاری است که ایشون با مرحوم میرزای شیرازی تبادل داشتند و تأثیر داشت. در نهضت مشروطه که علمای بزرگی مثل آخوند خراسانی و مجاهد بزرگ علامه نائینی آمدند و نهضت مشروطه را جلو بردند و البته بعد انحراف‌ها را دیدند و کنار کشیدند برای اصلاح اون، باز به نحو زیادی از فکر مرحوم سید جمال ناشی میشه. و همینجور در مصر خیلی از حرکت‌های بزرگ، همون اخوان المسلمینی که هنوزم به نحوی ادامه داره، در اونجا از سید جمال ناشی میشه. در عصر حاکمیت بیچون و چرای انگلیس و به تاراج بردن افکار و اندیشه ها و منابع و ثروت‌های دنیای اسلام، سید جمال الدین اسدآبادی، این عالم شیعی و مجاهد بزرگ و روحانی عالی مقام، یک تنه در برابر استکبار انگلیس قد علم کرد، حرکت‌های زیادی را ایجاد کرد. اسناد زیادی وجود داره که با وجود مبارک این سید بزرگوار چطور لرزه بر اندام مستکبران بزرگ وارد شده بود و عاقبت هم در همین مسیر وظیفه خودش را انجام داد، افکار نو و ابتکاری خودش را در جهان اسلام منتشر کرد، حوزه های دینی را تحت تأثیر افکار بدی و ابتکاری خودش قرار داد، عالمان بزرگی تحت تأثیر فکر او به قیام ها و مجاهدت های بزرگی پرداختند و عاقبت هم در همین راه چون تا آخر هم ازدواج نکرد و دائم از این کشور به اون کشور در سفر بود و در همین راه به شهادت رسید. یاد این عالم بزرگ را گرامی می‌داریم و زندگی اینها برای نسل جوان ما و آینده انقلاب ما باید مورد الهام و توجه باشه که انشاءالله خدا این عالم بزرگ و همه شهدای اسلام را با اولیای خودش محشور بفرماید. همچنین روز 23 اسفند سالگردش رحلت آیت الله کاشانی است که در سال 1340 این باز عالم بزرگی که در عراق خدمات زیادی کرد، انقلاب‌های بزرگی را هدایت و رهبری کرد در عراق و در ایران که آمد در نهضت ملی شدن نفت و مقابله با شاه در زمان مصدق، ایشون رهبری دینی و سیاسی و معنوی اون این حرکت نهضت نفت را داشتند و خدمات زیادی را انجام دادند و البته در نهایت عمرشون هم ایشون را منزوی کردند و حتی همین ملیگراهای مدعی که عاقبت پشت میکنن به دین و مذهب آمدن و ایشون رو تنها گذاشتن، هم خودشون شکست خوردن و هم ایشون حالت انزوا پیدا کرد و به صورت انزوای خیلی شدید عاقبت از دنیا رفتن. خدا انشاءالله روح اون عالم را با اولیای خودش محشور بفرماید. و امام اون عالم و فرزانه بزرگی بود که سید جمال را دیده بود در تاریخ، آخوند خراسانی، میرزای شیرازی، علامه نائینی و آیت الله کاشانی و عالمان و مجاهدان بزرگ سالهای 200-300 سال اخیر را همه را دقیق تحلیل کرده بود و با درس گرفتن از تاریخ این انقلاب را هدایت کرد و با فضل و حول و قوه الهی این ملت هم همراهی کردند، درس گرفتن از لحظتهای گذشته و به حمد الله یک حکومت بزرگ شکوهمند الهی در اینجا برپا شد و امیدواریم با حضور مردم، با دلگرمی مردم، با اعتقاد صحیح مردم، با پیروی درست از مسیر ولایت و امامت، این مشعل نورانی که پای این درخت خونهای عزیز و بسیار شریفی ریخته شده و ثمره تلاش ها و مجاهدت های عالم ها و مردمان و شهدای بزرگیست، انشاءالله استمرار پیدا بکنه و با به دست مبارک امام زمان انشاءالله سپرده بشه. همچنین لازمه که از با خانواده هایی که در زلزله استان اردبیل عزیزانشون رو از دست دادن همدردی بکنیم و یادی بکنیم از مصیبت زدگان عزیزمان و هموطنان و برادران دینیمون که در اون استان مورد این مصیبت واقع شدند و به حمد الله مردم هم کمک و مساعدت خوبی کردند و در این اواخر سال در جشن نیکوکاری هم برای فقرا و مستمندان همت کردید شما و انشاءالله باز هم متمکنین و کسانی که تمکن دارن همراهی بکنن، هم در کمک به زلزله زدگان و هم به محرومان و مستمندان و کسانی که از خرید اولیه هم در این ایام عید واقعا عاجزند و قادر نیستند، که انشاءالله با فرمایش هایی که مقام معظم رهبری داشتند و با اهتمامی که دولت مردان باید داشته باشند و با کمک خود شما انشاءالله ما هرچه زودتر شاهد باشیم که نابسامانی ها و فقر انشاءالله در کشور ما به حد اقل برسه و زمینه رشد و ترقی این کشور و رفاه مادی در پرتو ارزش ها و اون تعالی معنوی انشاءالله در کشور ما حاکم بشه انشاءالله. همچنین هفته حج در پیش رو هست که همینجا ما این هفته رو گرامی می‌داریم و امیدواریم که این سفر روحانی و معنوی نصیب و روزی همه مشتاقان بشه و انشاءالله کسانی که عازم حج بیت الله هستن خدا توفیقشون بده که با شرایط درست، با معنویت و اخلاق درست و با رعایت دستورات الهی این سفر بزرگ رو انجام بدن و انشاءالله حج به عنوان مظهر قدرت اسلام و اون حج ابراهیمی که امام میخواستن انشاءالله در دنیا باقی بمونه و زنده تر بشه انشاءالله. هفته با منابع طبیعی هست که هم روز درختکاری بود، هم هفته منابع طبیعی. هفته قبل هم اشاراتی من به این قضیه کردم، باز هم اینجا لازمه من از جهاد سازندگی، منابع طبیعی، شهرداری و ارگانهایی که کشاورزی و ارگانهایی که در توسعه فضای سبز و حفظ سلامت محیط زیست کار میکنن تشکر بکنم و باید تأکید کرد بر این که در حفظ مراتع منابع طبیعی، توسعه فضای سبز که این ارگانها تلاش میکنن، مردم هم باید همکاری بکنن و مخصوصا در این استان و در این مناطق با مشکلات آب و مسائلی که داره، خب آلودگی خطرش بیشتره و توجه به منابع طبیعی و مراتع و زمینهای کشاورزی و فضاهای سبزی که باید در شهرها و مناطق اطراف باشه چیز لازمی است و واقعا هم همه همونطور که در روایات آمده ما حفظ درخت و فضای سبز و حتی یه بوته و گیاهی هم یک ارزش عبادیه و انشاءالله همه مردم بهش توجه داشته باشن که بر اساس قانون انشاءالله ما در این زمینه ها کمک بکنیم و مسئولین هم بتونن قدم های خوبی بردارن در توسعه فضای سبز و حفظ منابع طبیعی انشاءالله. و در پایان هم ما عرض کنم که قرارم بود که دقایقی رو راجع به اوضاع کشورهای مجاور خودمون و اوضاع و احوالی که امروز کشور ما در دنیا داره مطرح بکنم، که اجمالا باید عرض بکنیم که ملت ما باید بیدار و هوشیار باشن و
مبادا یه وقتی غافل بشیم در اختلافهای سلیقه‌ای، در مسائل جزئی، در مسائل ریز، جوانهای ما و نسل جوان ما از اون مسائل اصلی غافل بشیم. کشور ما اهداف بلندی در پیش داره و دشمنهای بزرگی داره. امروز ملاحظه میکنید که در گرداگرد ما حوادثی است که واقعا همه اینها هوشیاری میطلبه. مبادا روزی این ملت بزرگ و شهید داده غافل بشه. ملاحظه میکنید که در افغانستان اون جریان اسلام متحجرانه وابسته به آمریکا مرتب تقویت میشه و اون گروهی که وابستگی به آمریکا دارن و یک اسلام خشک متحجرانه ای دارن به تعبیر امام دارن کارشون توسعه پیدا میکنه و حتی گاهی حرفای بیش از حد خودشون میزنن. اینا برای کشور ما جای تأمل و دقت. ملت ما و جوانهای ما باید بیدار باشن. در پاکستان در این مدت اخیر ملاحظه کردید که اون گروهک وابسته به امریکا و جریان وهابیت چه اختلافهای فرقه‌ای ایجاد کرد. شیعه همیشه پیش قدم در وحدت و اتحاد بوده، در پاکستان هم همینجوره. مسلمان ها و شیعیان و فرق مختلف اسلامی وحدت خوبی دارن، اما دست های مرموز دشمن ها سعی میکنه که روابط ایران را با اونجا تحت تأثیر قرار بده. سعی میکنن شیعیان مورد ظلم قرار بگیرن. افراد زیادی رو از شیعیان را به شهادت رسوندن، از ایرانی هایی که اونجا خدمت میکردن به شهادت رسوندن. این باز زنگ خطری است که از اختلافات دشمن اینجور بهره میبره. و در یک کشور همسایه دیگه ما این قضیه هست. در عراق همچنان آشوب و بیعقلی و بیمنطقی حاکمه. در ترکیه علارغم این که موج اسلام خواهی خیلی شدیده و رادیوهای خارجی همین اواخر بارها تکرار میکنن که یه موج عجیب اسلام خواهی در ترکیه وجود داره، اما میبینید ارتش ترکیه بعضی از جناهاشون و آدمهای بیدینی که اونجا در طول این حکومت بیدینی پرورش پیدا کردن، حتی یه دولت به ظاهر اسلامی که تا حدودی اسلامی است در اونجا تحمل ندارن و باز اونها از ایران و از فکری که از این مرکز اسلام و معنویت و تشیع برخواسته احساس وحشت میکنن و توطئه ها در کاره و تهدیداتی که از نواحی دیگه وجود داره، مانورهایی که آمریکا و کویت انجام میدن. اینا حوادثی است که هوشیاری ما و نسل جوان ما را میطلبه و ما باید در نمازهای جمعه، در مراسمهای گوناگون این درک و بینش سیاسی پیدا بکنیم. خطرهایی که جامعه ما را و اسلام عزیز را و انقلاب ما را تهدید میکنه تشخیص بدیم و البته این را هم باید بدونیم که موج اسلام در دنیا رو به گسترشه و اگر شما مردم قوی باشید، اگر شما وحدت و انسجام داشته باشید، اگر مسئولان ما و دولت مردان ما خود را در این معرکه سخت نبازند، موازین الهی را حفظ بکنند، ارزش‌های دینی را حفظ بکنند، اگر این ملت و دولت وحدت درست داشته باشند، مطمئناً این تهدیدها مثل 17 سال گذشته و 20 سال گذشته هیچ تأثیری نخواهد کرد. اگر شما جوانهای شما و شما مردم توکل بر خدا داشته باشید، به یاری خدا انشاءالله بر همه اینها غالب و فائق خواهید شد. اللهم ارزقنا توفيق الطاعه وبعد المعصيه وصدق النيه وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفر والكفار والمنافقين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. خدایا دلهای ما را به نور ایمان و معرفت خودت منور بفرما. خدایا این امت را در صحنه‌های گوناگون یاری و نصرت عنایت بفرما. خدایا مشکلات را از امت اسلام و از این امت بزرگوار مرتفع بفرما. خدایا باران رحمت و عنایات خودت را بر ما نازل بفرما. ما را مشمول لطف و مغفرت و رحمت واسعه خودت قرار بده. ارواح مؤمنین و مؤمنات و شهدای بزرگوار و امام عزیزمان را با اولیای خودت محشور بفرما. به همه ایثارگران و خانواده های شهدا و جانبازان و همه خدمتگزاران به اسلام به ویژه مقام معظم رهبری توفیق بیشتر عنایت بفرما. سلام های خالصانه این جمع را به محضر مولایمان و آقایمان حضرت بقیت الله ابلاغ بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.